نقطه‌ای روابط با کشورهایی مثل چین و روسیه داره و این نگاه نگاه مقطعی و گذرا یا نگاه ابزاری نیست که اگر فردا روابط ایران با غرب بهبود پیدا کرد ما ارتباط و مناسبات با این کشورها رو به دست فراموشی بسپاریم.
درسته کاملا. جناب دکتر، یک موضوعی که خب به هر حال ما شاید یعنی تمام کسانی که در حوزه ارتباط با قدرت‌های شرقی شاید به یک نحوی تحقیق می‌کنن و حالا دغدغه دارن در این مورد این هستش که ما برای توسعه مناسبات نیاز به این داریم که در ابتدا یک گفتمان مشترکی رو با این کشورها ایجاد بکنیم و خب اون زمینه‌هایی رو که به هر حال درش اشتراکاتی هست شناسایی بکنیم و بر محور اونها بتونیم سایر همکاری‌ها رو هم پیش ببریم. فکر می‌کنید اون زمینه‌های مشترکی که بین ایران و روسیه وجود داره برای ایجاد گفتمان مشترک چی هستش؟ به هر حال خب ما در این برنامه هم یکی از تلاش‌هامون اینه که بتونیم تولید ادبیاتی را شکل بدیم در این خصوص و به یک نحوی نگاه واقع بینانه ای را نسبت به ارتباط ایران با قدرت‌های شرقی ارائه بدیم که لازمه اون هم به هر حال تبیین یک گفتمان مشترک هست و شناسایی اون اشتراکاتی هستش که به یک نحوی میتونه که پایه همکاری های بین دو کشور باشه و به طور کلی حالا اون محور شرقی که امروز داره هر روز به هر حال خودش رو برجسته تر در دنیا جلوه میده. شما فکر میکنید که ما این گفتمان مشترک رو به چه نحوی میتونیم ایجاد بکنیم و چه ابزارهایی در این خصوص وجود داره برای کشورهایی که به هر حال بنا هستش ما باشون در سایه استراتژی نگاهی به شرق ارتباط داشته باشه؟
بخش مهمی از گفتمان مشترک بر مبنای تعاملات و روابط انسانی بین کشورها شکل میگیره، اما متاسفانه تعاملات و روابط انسانی بین ایران و کشورهایی مثل روسیه و چین در پایین ترین سطح و حد خودش قرار داره، به نحوی که حتی شناخت ما از روس‌ها یک شناخت بی‌واسطه نیست. یعنی معمولاً ما حتی همین امروز اخبار مرتبط با روسیه رو داریم از شبکه‌های انگلیسی زبان کشورهای غربی دریافت می‌کنیم، چون به هر حال یادگیری زبان روسی کمی مشکل هست. عمدتاً ما در واقع دارای یک شناخت با واسطه هستیم. این شناخت با واسطه فقط در مورد تحولات روس هم نیست، مثلا بسیاری از ادبیات روسی که خب ادبیات معروفی در سطح دنیا هست بدون واسطه از روسی به فارسی ترجمه نشده، عمدتا از زبانهای انگلیسی و روسی انگلیسی و فرانسوی این اتفاق افتاده که خب این یک موزل بسیار جدی هست. پس ما نیاز به شناخت بیواسطه داریم، ما نیاز به گسترش تعاملات انسانی بین دو کشور داریم. در این حوزه ها میتونیم روی مسائل مختلف سرمایه گذاری کنیم، به عنوان مثال گردشگری و توسعه گردشگری میتواند یکی از مباحث و مسائلی باشه که اتفاقا برای ایران هم با توجه به جاذبه های بسیار گسترده که در این حوزه داره درآمدزا باشه، بنابراین باید زیرساخت‌های لازم صورت بگیره، تبلیغات رسانه‌ای صورت بگیره. این نکته رو توجه داشته باشیم که در روسیه شناخت از ایران بسیار بسیار کم هست. وقتی که با مردم روسیه صحبت می‌کنیم اکثر اونها ایران رو با عراق اشتباه می‌گیرن، یا تصورشون این هست که ایران یک کشور عربی هست که درگیر جنگ و مشکلات داخلی هست. بنابراین شناخت در این کشورها از ایران بسیار اندک هست. نیاز داریم که در حوزه‌های رسانه‌ای کار جدی انجام بدیم، نیاز داریم که تعاملات انسانی رو گسترش بدیم. در داخل روسیه ما بیش از 20 میلیون مسلمان داریم که این 20 میلیون مسلمان می توانند به هر حال یک جامعه خوب برای گسترش تعاملات انسانی بین ایران و روسیه باشند. در این حال فرهنگ و تمدن ایرانی در بخش‌های زیادی از روسیه نفوذ قابل توجهی داره. مثلا ما در قفقاز شمالی یا در نواحی مرکزی روسیه که به نواحی اورال معروف هست، در جمهوری‌هایی مثل باشقیرستان یا تاتارستان فرهنگ و تمدن ایرانی در اونجا رواج داره. در اونجا عید نوروز رو جشن می‌گیرن. بسیاری از کلماتی که اونجا استفاده میشه کلمات فارسی هست، مثل تاریخ، مدرسه و امثال هم. در نتیجه ما ابزارهای لازم و فرصتهای لازم برای گسترش تعاملات انسانی رو داریم، اما شاید اون دیدگاهی که توسعه محور باشه در این زمینه وجود نداره. که علت اصلیش هم حضور همون مدیران غربگرا در پست‌های کلیدی و مرتبط با این کشورها هست که در سالهای گذشته زمینه رو برای توسعه مناسبات ایجاد نکردن.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر. یک فاصله ما میگیریم از پخش و به هر حال با یکایتون در خدمت شنوندگان عزیز هستیم و دوباره باز خواهیم گشت. خیلی.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. شکل گیری نظم نوین بین الملل. بررسی روابط تاریخی و تمدنی در راهبرد شرقی.
خیلی ممنونم از شنوندگان محترمی که ما را با برنامه راهبرد شرقی همراهی میکنند. اگر برنامه رو پخش زندش رو از دست دادید، همواره میتوانید در اپلیکیشن ایران صدا به آرشیو برنامه دسترسی داشته باشید و این امکان فراهم هستش که در هر زمانی که نیاز داشتید این برنامه رو گوش بدید. اما جناب دکتر، یکی از موضوعات مهمی که وجود داره بحث گسترش همکاری‌های فرهنگی و دانشگاهی هست بین به هر حال کشورهای مختلف، و خب همیشه این احساس وجود داره که انگار توی کشور ما نسبت به این مسئله یک نوعی از بی‌توجهی گویی که وجود داشته، به خصوص در شرایط فعلی که حالا ما ارتباطاتمون با روسیه وارد فاز جدیدی شده و به هر حال خیلی تنگاتنگ ما داریم روابطمون رو پیش می‌بریم. فکر می‌کنید که در این زمینه چه کارهایی نیاز هست که انجام بشه در زمینه‌های فرهنگی، علمی، دانشگاهی و به هر حال تمام موضوعاتی که شاید به یک نحوی در دایره وسیع فرهنگ قابل تعریف هستش؟
خب ما در زمینه دانشگاهی به ویژه نیازمند این هستیم که تفاهم نامه ها و توافق نامه های جدید میان دانشگاه های ایران با دانشگاه های روسیه شکل بگیره. امروزه همکاری های علمی بین کشورهای مختلف یکی از مهمترین ابعاد همکاری ها به شمار میاد. اتفاقا روس ها هم همیشه این تمایل درشون وجود داشته که با ایران به همکاری های علمی در حوزه های مختلف بپردازن. البته در سالهای گذشته تفاهم‌نامه‌هایی وجود داشته، مثلا بین دانشگاه تهران یا دانشگاه علامه طباطبایی ایران با دانشگاه‌های همتای خودشون در روسیه، ولی واقعیت اینه که خیلی این تعاملات شکل گسترده‌ای به خودش نگرفته. یعنی تعداد تبادل دانشجویان، تعداد تبادل اساتید بسیار بسیار محدود بوده بین دو کشور. اگر ما بخوایم این رو در واقع مقایسه بکنیم با مثلا تعاملاتی که روسیه و ترکیه داشتن، اگر وارد هر یک از دانشگاه‌های روسیه بشیم تعاملات بسیار گسترده‌ای رو می‌بینیم. یعنی تعداد دانشجویان ترکیه‌ای که دارن در روسیه تحصیل می‌کنن بسیار بسیار چشمگیر هست در دانشگاه‌های مختلف روسیه، و فقط هم به دانشگاه‌های مسکو یا سن پترزبورگ محدود نمیشه. در نواحی مختلف این دانشجوها رفتن و دارن زبان روسی رو یاد میگیرن، فرهنگ روسی رو یاد میگیرن، و خب قاعدتا اینها در آینده در تعاملات این کشورها تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین ما نیازمند این هستیم که تبادلات علمی در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه تبادل دانشجو و اساتید رو گسترش بدیم. در این حال در حوزه‌های فرهنگی ما نیازمند تعاملات جدی رسانه‌ای هستیم بین رسانه‌های ایرانی و رسانه‌های روسی، اینکه ما اخبار یکدیگر رو و تحولات یکدیگر رو بدون واسطه دریافت بکنیم امر بسیار مهمی است، چرا که در واقع ما در این بین واسطه‌ای به نام غرب رو حذف خواهیم کرد و این واسطه‌ای به نام غرب خب همیشه هم در مورد ایران هم در مورد روسیه سعی کرده اخبار منفی رو برجسته بکنه. در نتیجه هر آنچه که روس‌ها در مورد ایران میشنوند اخبار منفی است و عمدتاً هر آنچه که ایرانی‌ها در مورد روس‌ها میشنوند هم به همین نحو است. پس ما در حوزه همکاری‌های رسانه‌ای بسیار نیازمند تعاملات گسترده و جدی هستیم و در این حال من همچنان تأکید دارم که بحث توریسم و بحث گردشگری یک موضوع بسیار مهم هست که به افزایش تعاملات انسانی کمک میکنه. در این حال برای کشوری با ظرفیت ها و با جذابیت های ایران که یکی از کشورهای برتر در حوزه گردشگری در دنیا به شمار میاد میتونه درآمد ارزی قابل توجهی رو هم به همراه داشته باشه. من خودم بارها و بارها در اماکن توریستی مواجه شدم با روسهایی که وقتی به ایران سفر کردن و باشون در واقع صحبت میکردیم اساسا میگفتن که ما نگرشمون قبل و بعد از سفر به ایران کاملا متفاوت شده، یعنی اون شناخت اولیه یا اون تصور اولیه‌ای که در مورد ایران داشتن بعد از سفر به ایران و با مشاهده ایران کاملا دگرگون شده. خب این یک فرصت و یک ظرفیت قابل توجه هستش که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، در عین اینکه در حوزه‌های فرهنگی تاثیرگذار هست آورده‌های اقتصادی قابل توجهی هم میتونه داشته باشه.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر، موضوع مهمی رو مطرح کردید، بحث ایجاد روایت رسانه‌ای که خب به هر حال ما شاید همیشه به یک نحوی نسبت بهش بی توجه بودیم و حالا اونقدر شاید در این حوزه تلاش نکردیم و خب فکر میکنم که هم در خصوص روسیه هم و هم در خصوص چین نیاز هستش که ما بتونیم در وهله اول یک روایت صحیح و دقیقی رو داشته باشیم و خب این قاعدتاً مهمترین اقدامی که باید در راستای شکل دادن به شکل بگیره این هستش که بتونیم رسانه هایی را داشته باشیم که در این حوزه بتونن اخبار را بی‌واسطه برای هر دو طرف منتقل بکنن. اما یکی از موضوعاتی که خب به هر حال شاید در چند ماه اخیر یا حالا یکی دو سال اخیر خیلی هم به صورت برجسته داره بهش پرداخته میشه، بحث ترانزیت و اون ظرفیت هایی هستش که ایران و روسیه به خصوص در قالب ابتکار کریدور شمال جنوب میتونن با هم دیگه شکل بدن و همکاری هایی که میتونه حول محور این موضوع به هر حال به یک نحوی ایجاد بشه. نظر شما در این مورد چی هستش؟ ما چه ظرفیت هایی را داریم در این حوزه؟ چه چالش هایی را باهاش روبرو هستیم و چقدر واقع بینانه هستش که ما به بحث ترانزیت به عنوان یک فرصت شاید تکرار نشدنی در برهه فعلی نگاه بکنیم؟ به هر حال یک شرایطی شاید امروز ایجاد شده که ما اگر در زمان درستش بتونیم از اون استفاده بکنیم آورده های بسیاری ممکنه برامون داشته باشه. نظر شما در این مورد چی هست؟
خب ما بحثمون رو در واقع با نظم نوین جهانی آغاز کردیم. یکی از مهمترین ویژگی های نظم نوین جهانی تعاملات اقتصادی است و یکی از موضوعات مهمی که میتونه به کشورها اهمیت ببخشه در نظم نوین جهانی این هستش که ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه خودشون رو بتوانن بالفعل بکنن و با حضور در تعاملات اقتصادی بین‌المللی جایگاه خودشون رو ارتقا ببخشن. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای که در طول تاریخ داشته و همواره به عنوان پل شرق و غرب یا پل شمال و جنوب شناخته شده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بسیار جدی در حوزه ترانزیت و حمل و نقل کالا برخوردار هست و میتونه یکی از مهمترین محورهای گذار ترانزیت از شرق به غرب و از شمال به جنوب باشه که محور شرق به غربش در واقع محوری است که میتونه در اون طرح کلان چینی تحت عنوان یک کمربند یک جاده تعریف بشه و مورد بهره برداری قرار بگیره و محور شمال جنوبش میتونه محوری باشه که در واقع از خلیج فارس و از دریای عمان و سواحل مکران یک خط ترانزیتی جدی رو ایجاد بکنه برای اتصال به شمال ایران، به روسیه و از اونجا به سمت اروپا. بنابراین ایران ویژگی ها و قابلیت ها و ظرفیت های قابل توجهی رو در حوزه های ترانزیتی و حمل و نقل کالا داره، اما اینکه چقدر ما از این ظرفیت ها استفاده کردیم تقریبا میتونیم بگیم که صفر بوده. چقدر ما اساسا درک کردیم که ایران این ظرفیت ها رو داره و چقدر بر مبنای این درک راهبرد پردازی کردیم و نقشه راه ایجاد کردیم میتونیم بگیم که تقریبا صفر بوده. متاسفانه در سالهای گذشته کمترین توجهی به ظرفیت‌های جغرافیایی و ترانزیتی ایران در داخل کشور صورت نگرفته و حتی در بخشی از بدنه مدیریتی کشور دیدگاه‌های منفی وجود داره نسبت به این قابلیت بزرگ جغرافیایی که ایران داره. این در حالیه که خب ما میدونیم که از زمان فروپاشی شوروی یکی از مهمترین راهبردهای آمریکایی‌ها و کشورهای غربی حذف ایران از تعاملات ترانزیتی بوده و تلاش بسیار گسترده‌ای هم کردن که هم خطوط ترانزیتی هم خطوط انتقال انرژی از ایران رد نشه و انتقال پیدا نکنه. و در این حال امروز ما در شرایطی قرار داریم که همه کشورهای پیرامونی ایران دارای راهبرد جدی در حوزه ترانزیت و در حوزه راه و کریدورها هستند، ولی همچنان ما در واقع در داخل کشور در یک خواب غفلت بسیار جدی به سر میبریم که غفلت از این موضوع و عدم توجه نسبت به اون باعث میشه که ما در آینده ظرفیت های فعلی خودمون رو از دست بدهیم، یعنی شکلگیری کریدورهای جدید در مناطق پیرامونی ایران عملا ظرفیت های ژئوپلیتیکی ایران را تخلیه خواهد کرد و خب این میتواند به حذف ایران از تعاملات مرتبط با اقتصاد بین الملل منتهی و منجر بشه و در آینده و در واقع در نظم جدید بین المللی موقعیت ایران رو تضعیف بکنه. بنابراین ما نیازمند این هستیم که یک نگرش جدید و جدی به شکل راهبردی در این حوزه در داخل کشور صورت بگیره.
درسته، بسیار عالی. نکته‌ای که اشاره کردید برنامه‌هایی بودش که به هر حال کشورهای پیرامون ایران دارن و خب حالا کم و بیش ما هم آگاه هستیم از اینکه ابتکارهایی رو شکل دادن کشورهای نظیر ترکیه، کشورهای عربی، حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی کشور عراق که به یک نحوی هر کدوم از اینها در تلاش هستن تا از اون موقعیت جغرافیایی خودشون که شاید حتی قابل مقایسه هم با موقعیت جغرافی ایران نباشه بهترین استفاده رو ببرن. اما یک موردی که خب برار خیلی از کارشناس ها همیشه گوش صد میکنن در خصوص وضعیت فعلی که ما در ارتباط با روسیه داریم این هستش که خب در حال حاضر به واسطه جنگ اوکراین خب یک فرصتی برای ایران ایجاد شده که از ظرفیت جغرافیایی خودش به خصوص برای ایجاد ارتباط بین جنوب شرق آسیا یا به هر حال کشورهای آسیایی با روسیه و به هر حال بنادر روسیه که در دریای خزر هستن یک ابتکاری رو در این مورد بتونه شکل بده تا بتونه از این فرصتی که شاید خیلی هم کوتاه باشه، یعنی ما احتمالاً اگر در طی یکی دو سال آینده نتونیم از این وضعیتی که ایجاد شده بهره برداری کافی رو بکنیم، احتمالاً این خلأ خب به هر حال از طریق کشورهای دیگه‌ای پر میشه و خب قاعدتاً اون چیزی که همیشه ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم اینه که فرصت‌ها هیچ وقت همیشگی نیستن و اگر ما امروز از این وضعیت به وجود اومده در به هر حال در شرایط بین الملل استفاده نکنیم و منافع ملی خودمون رو دنبال نکنیم به طور قطع این فرصت از دست خواهد رفت و از طرف کشورهای دیگری مصادره خواهد شد. به نظر حضرت عالی چه اقداماتی باید در کشور ما به صورت در واقع بنیادین صورت بگیره، یعنی در حوزه سیاست‌گذاری یا در حوزه به هر حال مدیریتی، به نظر شما ما چه اقداماتی رو الان نیاز هستش که انجام بدیم تا بتونیم از این فرصتی که حالا به واسطه بحران اوکراین ایجاد شده حتی اکثر استفاده رو ببریم؟
خب واقعیت اینه که ما در داخل کشور متاسفانه در سالهای گذشته چیزی به نام سیاست‌گذاری راه نداشتیم، یعنی در بخش‌های مختلف و در حوزه‌های مختلف در وزارتخانه‌های گوناگون ما چیزی به نام سیاست‌گذاری راه یا راهبرد مشخصی در حوزه کریدورها وجود نداشته. علت اصلیش همین هست که سیاست پژوهی راه وجود نداشته در داخل کشور، یعنی اساساً این موضوع مورد پژوهش قرار نگرفته که بتواند از داخل آن پژوهش ها راهبرد یا سیاست مشخصی احسا شود و اون در عرصه عمل هم مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین نقطه آغازین این هست که ما درک بکنیم که در یک غفلت استراتژیک به سر بردیم در سالهای گذشته، درک بکنیم که همسایگان یا رقبای ایران دارای سیاست راه هستند، دارای سیاست کریدوری هستند و اتفاقا همه در حال پیشبرد مقاصدی هستند که در نهایت به حذف ایران از مسیر کریدورهای بین المللی منتهی خواهد شد. اگر ما این دو مقوله و مؤلفه رو درک بکنیم، اون وقت حرکت منسجمی رو آغاز خواهیم کرد به سمت سیاست پژوهی راه و سیاست گذاری راه. اما تا زمانی که این درک پدید نیاد اساسا نمیشه اعتقادی داشت و نمیتوانیم امیدوار باشیم، انتظار داشته باشیم که ما بخوایم به سمت ایجاد یک سیاست گذاری کریدوری به شکل دقیق و درست حرکت بکنیم. پس نقطه آغازین این هست که درک در بخش مهمی از مدیران ما پدید بیاد که ما غفلت کردیم.
راهش چیست جناب دکتر؟ ما چطور میتونیم این ذهنیت رو در مدیران
خب یکی از راه‌های خوب در واقع همین فعالیت‌های رسانه‌ای و آگاه سازی از طریق رسانه‌ها هستش که میتونه به هر حال تلنگرهایی رو ایجاد بکنه در اذهان مدیران. راه دیگر این هستش که مؤسسات و نهادهای پژوهشی در داخل کشور به این موضوع توجه جدی‌تری داشته باشند و بتوانند وارد حوزه سیاست پژوهی راه بشن، کاری که خب در یک سال گذشته توسط مؤسسه مطالعات جهان معاصر هم به شکل جدی انجام شده، یعنی در این مؤسسه دپارتمانی تحت عنوان دپارتمان کریدورها و سیاست پژوهی راه ایجاد شده که نقش بسیار مهمی هم داشته این دپارتمان در آگاه سازی بخشی از مدیران در داخل کشور و خب امید میره که سایر نهادهای پژوهشی هم در کشور به این مسئله بپیوندن و بتوانند این موضوع رو به نحو جدیتری پیگیری بکنن تا به هر حال این آگاهی در مدیران پدید بیاد. اما اون چیزی که الان در شرایط فعلی اهمیت داره زمان هست و اینکه شما هم اشاره کردین فرصت‌ها برای همیشه باقی نخواهند بود و ما در شرایطی قرار داریم که اگر دیر اقدام بکنیم و دیر بخوایم سیاست مشخصی رو پیگیری بکنیم شاید این فرصت ها از دست برن. در نتیجه نیاز به فعالیت جدی در این حوزه وجود داره.
بسیار عالی، ممنون از شما جناب دکتر بابت مطالبی که ارائه کردی در خصوص روابط ایران و روسیه و چالش هایی که در این خصوص ممکنه وجود داشته باشه و همچنین فرصت ها و چشمنداز هایی که در این مورد هستش. اما فکر میکنم دیگه ما زمانمون رو به پایان هستش، درخواست دارم از شما که یک جنبندی نهایی از مباحث ارائه شده در این برنامه رو بفرمایید.
خدمت رو عرض بکنم، خب جنگ اوکراین در واقع یک موقعیت ویژه‌ای رو در سطح نظام بین الملل به وجود آورده که این موقعیت میتواند به افزایش تعاملات اقتصادی بین ایران و روسیه کمک قابل توجهی بکنه. این تعاملات هم میتواند تعاملات دو جانبه در حوزه تجارت کالا باشه و هم میتواند فرصتی رو پدید بیاره که ایران از ظرفیت‌های ترانزیتی خودش و ظرفیت‌های کریدوری خودش به نحو احسن استفاده بکنه. ما در این حوزه نیازمند سیاست‌گذاری جدی هستیم و امید هست که از شرایط فعلی در سطح نظام بین‌الملل بتوانیم بیشترین استفاده رو برای تأمین منافع ملی و تأمین امنیت ملی ایران ببریم.
خیلی ممنونم از شما. امروز با موضوع بررسی روابط ایران و روسیه با محوریت ایجاد گفتمان مشترک، بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردها در ارتباط با روسیه در برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما عزیزان بودیم. ممنونم از شما جناب دکتر شایبه بهمن، کارشناس ارشد مسائل روسیه و مدیر مؤسسه مطالعات جهان معاصر. خیلی ممنونم از همه شنوندگان. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
امروز 18 اسفند ماه در تقویم کشور ما به عنوان سالروز تأسیس کانون فرهنگی مساجد نامگذاری شده و همچنین 13 تا 19 اسفند ماه هم هفته سربازان گمنام که این هفته رو به همه دلاوران وزارت اطلاعات کشورمون که حقیقتاً برای حفظ امنیت بدون هیچ مزایقه از جان خودشون میگذرن تا راحتی و سلامت رو برای مردم کشورشون به ارمغان بیارند. این روز و این هفته رو به همه عزیزان وزارت اطلاعات تبریک عرض میکنیم که الحق امنیت برای مردم، اقتدار برای ایران اسلامی و همچنین وزارت اطلاعات نهادی برآمده از انقلاب است. وزارت اطلاعات چشم بینا و قبضه محکم نظام اسلامی است.
مدال گمنامی. دولت به دیدار امام آمده است. وزیر اطلاعات هم که هنوز وزارتخانه اش شکل نگرفته بین جمعیت نشسته.
بعد از تمام شدن فرمایش از امام راجع به دولت، ما هم تو ایستاده بودم که بیشتر امامو نگاه کنم. من از بس که محو دیدن امام بودم اصلا نفهمیدم که احمد آقا چی میگه. شاید یکی دو بار همینطور اشاره کرد، با اشاره نفهمیدم که ایشون چی میگه.
بالاخره وقتی جلسه تمام میشود، حاج احمد آقا خودش جلو میآید و به آقای ری شهری میگوید که برای یک گفتگوی خصوصی با امام همینجا بماند.
تا نشستم امام فرمودن که اولین جمله شون بنده این بود که فلانی اینجا که شما داری میری، وزارت اطلاعات آقاد ادامه دادن که خب کار مهمی است، کار مهمی است و حواس جمع کن.
امام اهمیت این وزارتخانه تازه تأسیس را به وزیر جدید گوشزد میکنه. وزارتخانه ای که با جان و مال و آبروی مردم سر و کار داره. امام از وزیر میخواهد که افراد را با مشورت و صلاح دید بزرگانی مثل آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت به کار بگیرد و از دخالت دادن خواسته های شخصی در انتخاب افراد خودداری کند.
فرمودن که من با گفته بودم که اگه تنها وزیری که من باید خودم شخصا بشناسم و موافقت کنم، بله، وزارت اطلاعات دیگه، بقیه وزرا آزاد هستید، هر کی میخواد بذارید انتخاب کنید، ولی این یکی من خودم نظر دارم، یک کسی واسه باشه که من بشناسم، خودم قبولش داشته باشم.
وزارتخانه جدید قرار است همه واحدهای اطلاعاتی قبلی در کمیته، سپاه، ارتش، دادستانی و نخست وزیری را ادغام کنه. هماهنگ کردن همه این تجربه های متفاوت زیر چتر یک فرماندهی واحد دشوار است. اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
وقتتون بخیر همیهنان عزیز، همراه هستید با بخش